این طرح حالا تو ذهنتون تداعی شد. حالا میخواییم ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم محتملاً چیو میخواد بگه. گفتیم اسم ریشش از سمه به معنی علامت و نشانه و اسماء خدا علامتهای ذات مقدس حق متعالند. همونطور که اشاره کردیم بشر به ذات حق متعال راه نداره، حتی خاتم النبیین که اشرف مخلوقات تاریخ آفرینشه. اون چیزی که بشر میتونه بهش دسترسی پیدا کنه همین اسماه. میتونه یه اطلاع ناقصی از اسماء الله پیدا کنه در حد ظرفیت وجودیش. بعضی از مراتب اسماء مختص به پیغمبر خاتم و ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعینه. برخی از اونها در دسترس برخی از انبیای عظامه، برخی از اونها در دسترس برخی از اوصیا و اولیاه، و یه مراتب بسیار نازلش رو هم دیگر انسانها میتونن دسترسی پیدا کنن. وقتی کسی به اون مقام اسم میرسه خودش میشه مظهر اون اسم دیگه، یعنی با اون حقیقت اسم وحدت پیدا میکنه. رضا علیه السلام فرمودن نحن اسماء الحسنا، فرمودن اسماء الحسنای حق مایی، با اون حقیقت متحدند پیامبر و ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین. این اسم در مقام اعلاشه که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام هن. چرا؟ چون اونا تونستن از قید همه قیود و تعینات و تعلقات رها بشن. خب گفتیم همه عالم اسماء الله، همه عالم نشانه خدا. اگر بیاییم معنا رو نازلش کنیم میشه گفت همه ممکنات، همه ممکن الوجودها نشانه وجود واجبند. یه معنای ساده عقلانی. شما به هر چیزی که نبوده و سابقه نیستی داره نگاه کنید، میگه یه چیزی دیگری من رو هست کرد، یه واجب الوجودی من رو ایجاد کرد، به منی که ممکن الوجود بودم هستی بخشید، ایجادم کرد. لذا همه مخلوقات اسماء الله هست. این به یه معناست. اما به معنای حقیقی هر موجودی مظهری است از صفتی از صفات الله در حد وجود خودش. هر موجودی از جبروتیان گرفته تا ملکوتیان تا ملکیان، هر موجودی در حد ظرفیت وجودی خودش مظهر صفاتی از صفات اللهه. اون موجودی که مظهر همه اوصاف حقه در اون حدی که در ظرف مخلوق و ممکن می گنجه، او اسم اعظم خداست. اون موجودی که این ظرفیت رو پیدا کرده که با همه اوصاف و صفات الهی اتحاد پیدا کنه، او اسم اعظم حق متعاله که گفتیم وجود مقدس پیغمبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. ولی سایر موجودات هم بنا به مراتب کمالیشون از کاملترین تا ناقصترین همه در حد خودشون مراتب اسماء حق متعالند. خب اسم در برابر مسما از خودش شخصیت مستقل و علاهدهی که نداره، فانیه در مسماس اسم. من و شما اسماء اللهیم، اگر گمان هستی مستقلی از خدا ببریم جز وهم و خیال هیچی نیست، پندار باطله. اسم در برابر مسما از خودش استقلالی در وجود و هستی نداره، هستی علاهدهی نداره. اگر اون حقیقتی که ما رو هست کرده، اون حقیقتی که تجلی کرده و هستی ما اینجوری ظاهر شده، اگر یک لحظه اون تجلیش رو دریغ کنه دیگه چیزی باقی نمیمانه. یعنی منهای اون تجلی چیزی ما نداریم از خودمون. یه مثال بزنم، گرچه خیلی فاصله داره با حقیقت این مثال ها، گفتم لیسه که مثل هیشک، ولی برای اینکه یه کمکی ذهن ما نزدیک بشه. ببین الان شما تو ذهنتون صورت یه شیعی رو ایجاد کنید. مثلا یه ساختمونی رو الان تصور کنید، این صورت ساختمون ایجاد شد تو ذهن شما. خب اون صورت ساختمان در برابر شما هستی علاهده‌ای داره، منهای شما قابل تصور وجود او، شعاع توجه شما اون ساختمونه. لذا یک لحظه شما حواستون پرت بشه، اون نیست، اون نیست. دقت کردین؟ بنابراین مخلوق در برابر خالق، تجلی در برابر متجلی، اسم در برابر مسما، هستی علاهده و مستقلی از خودش نداره. نور میدونید حقیقتی است که هم خودش روشنه، هم چیزهای دیگر رو روشن میکنه، آشکار میکنه. به خودی خود روشن است و مایه آشکار شدن و روشنیش سایر چیز هاست. خب الله اون حقیقت هم منور السماوات و الارض، یعنی هستی آسمان ها و زمین رو ایجاد کرده، درست؟ هم نور السماوات و الارض. این نور السماوات و الارض بالاتر از منور السماوات و الارض ها، یعنی این سماوات و ارض در برابر اون نور هستی مستقلی ندارند. الله و نور و سماوات و الارض. دقت کردین؟ وجود همه موجودات همون نور الله اصلا. خب حالا اگه اینجوری شد، پس هر چه میکنند موجودات، هر فعلی از موجودات صادر میشه، این موجودات میخواد ملکوتیان باشن، میخوان جبروتیان باشن، میخواد ملکیان باشن، فرق نمیکنه، هر چه میکنن، حالا که وجود علاهده و مستقلی از خدا ندارن، هر چه میکنن با اسم الله دارن میکنن دیگه، چون همه ی عالم مظاهر اسم الله. اگر حمد میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، ببین حمد با اسم الله داره انجام میشه. اگه تسبیح میکنن، با اسم الله انجام میشه. هرچه می کنند با اسم الله انجام میشه. الله اون جلوه جامعی است که همه جلوه ها رو در بر داره. رحمان و رحیم هم از تجلیات همین الله هست، شعاهای همین الله شده، رحمان شده رحیم، و همه عالم با رحمت حق متعال ایجاد شد دیگه. پس همه ی عالم شعاع اسماء الله هست، و از همین جا میشه فهمید همه ی موجودات عالم عین رحمت هند. چرا؟ چون در شعاع رحمت حق پدید آمدن همه ی موجودات. با اسم رحمان و رحیم وجود ایجاد شد، ظاهر شد، ظهرت الوجود بسم الله الرحمن الرحیم. پس همه ی موجودات عین رحمت هند. و در بین اسماء الله، اون اسمایی که از رحمت حق مشتق شدن، اینا به ذاتند، و الا غضب خدا، انتقام خدا و اینا به تبعند. پس به اسم الله رحمان رحیم الحمدلله رب العالمین، درست شد؟ به اسم، حالا دیگه اسمو میفهمیم یعنی چی؟ الله رو میدونیم یعنی چی؟ اون حقیقت جامع که همه تجلیات در او وجود داره، همه اسما در او مکنونند، جامع همه اسماء. این الله، حالا رحمان و رحیم که رحمت اون اللهه، همه هستی رو ایجاد کرد، و هر حمدی هم می شود نتیجه همون اسم اللهه. به اسم الله الحمدلله، به اسم الله الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله هم، حالا اینم یه اشاره کنم، چون حالا تو سوره حمد اشاره شده به الحمدلله، اولین جایی که تو قرآن هست که به اسم الله الحمدلله، الحمدو یعنی همه حمد، اگر الف لام جنس باشه استغراق باشه، یعنی هر چی حمد میشه، هر چی ستایش تو عالم میشه، این ستایش ها همه به خود خدا برمیگرده. شما خیال میکنی داری این گل رو تعریفش میکنی، شما خیال میکنی داری اون منظره زیبای طبیعی رو تعریفش میکنی، شما خیال میکنی داری این انسان دارای استعداد فوق العاده رو تعریفش میکنی. هر چی رو تعریف کنی، گفت زیبایی هر نقشی زاستادی نقاش است، پس مدح ز هر نقشی مداحی نقاش است. توی نمایشگاه گالری که تابلوهای یه نقاش رو به نمایش گذاشتن، میری بازدید میکنی، میبینی افراد مختلفی جلو تابلوها وایستادن، هر کدوم از اینا یکی از این تابلوها خیلی گرفتتش و مشغول تعریف کردن که عجب زیبا کشیده. گرچه صورت ظاهر هر کدوم دارن یکی از تابلوها رو تعریف میکنن متفاوت با دیگری، اما فی الواقع تو این گالری تنها کسی و چیزی که داره تعریف میشه کیه؟ اون نقاشی است که همه این تابلوها رو کشیده. لذا شما از هر چیزی ستایش و تمجید بکنی تو این عالم، در واقع داری از اون حقیقتی که همه اینا تجلی او هستن، به بیان ساده تر مخلوق او هستن، داری تعریف میکنی. لذا الحمدو همه حمدها لله رب العالمین. ای به یه معنا، حالا معانی دیگری هم داره، چون هر چی خوبی وجود داره کار خداست، هر کار خوبی هم انجام میشه همین مخلوقات خدا دارن انجام میدن. و تو بحث های توحید افعالی یادتونه که گفتیم هر فعلی در عالم انجام میشه فعل الله، و فاعلی حقیقی جز الله وجود نداره، بنابراین هر کار خوبی هم میشه اون کار رو دارید میستایید، دارید خدا رو میستایید. هر موجود خوبی رو دارید میستایید، دارید خدا رو میستایید، که این موجودات تجلیات او هستند. خب حالا اینجا یه بحث دیگه اونجا مطرحه که دیگه الان نمیخوایم واردش بشیم، که حالا اون اسمی که با اون اسم حمد خدا میشه، اون حقیقت اون اسم چیه؟ چون این اسما فرق میکنه، اسمی که شما تسبیح میکنید، اسمی که باش تحمید میکنید، اسمی که باش تحلیل میکنید، هر کدوم از این اسما یه اسمیه، اون حقیقت اسمه، تو اینجا هر کدوم یه چیزیست، اون حالا چیه نمیخوام واردش بشم. خب پس یکی از معانی بسم الله رو فهمیدی، یا ظهر الوجود بسم الله، یا استعینو بالله که حقیقتش هست باز استعینو بسم الله، فرق نمی کنه، هر کدوم از اینها میتونه یکی از معانی او تصور بشه. اسماء حق متعال مراتبی داره، یه سری اسماء خداست، ای در مقام تجلی ذاتی خداست، در همون مقام احدیت، یه سری اسماء خداست در مقام تجلیات صفاتی، در مقام واحدیت، یه سری هم اسماء خداست در مقام تجلیات فعلی که همون مقام مشیته. حالا احتمال دادن آیات آخر سوره حشر، او سه تا آیه هر کدوم به یه دسته از این اسماء اشاره داره. یادتونه آیات رو دیگه، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، میگن این اشاره به اسماء ذاتی حقه. آیه بعدی چیه؟ هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، میگن اینم اشاره به اسماء در مقام تجلیات صفاتی است، یعنی مال مقام واحدیته، اون اسماء که در مقام ذات بود مال مقام احدیت بود. آیه بعدی چیه؟ هو الله الخالق البارئ المصور، این اسماء چیه؟ میگن این اسماء ناظر به مقام تجلیات فعلی حقه، همون مقام مشیت. حالا تعابیر اینجوری متعدد شده دیگه، باز تعبیر کردن که یک مرتبه جلوه تجلی ذات برای ذات که همون مقام احدیته، یکی تجلی در مقام اسماء، جلوه در مقام اسماء، یکی هم جلوه در مقام ظهوره، این سه مرتبه اسماء، یکی تجلی ذات بر ذات، یکی تجلی ذات بر صفات، یکی تجلی ذات بر موجودات. حالا اسم دیگه، حالا تا یه حدودی ولو مجمل و مختصر اشاره ای شد بهش. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، الله اون اسمی بود که جلوه ذات با تمام جلوه هاش بود، جلوه جامعه حق. حالا به اسم این الله که اسم این مقام ذاته، در واقع هستی ایجاد شد، من استعانت میجویم. هر کدوم از اینا معانی میتونه داشته باشه. یا الله رو بگیم جلوه، یه بار الله رو جلوه در واقع در مقام ذات گرفتید، یه وقت جلوه جامع در مقام صفات بگیرید که حالا اصطلاحاً مقام مشیت مطلق هم میگن. اگر اینجوری باشه، حالا اسم باز میشه اسم این الله، منتها این الله غیر اون الله قبلی. الله قبلی در واقع جلوه ذات بود، الله دومی که الان داریم میگیم جلوه در مقام صفاته. و در سومین معنا الله میتونه جلوه جامع در مقام فعل باشه. حالا هر کدوم از اینا باشه، به اسم این الله که اون اسم میشه اسم این اسم، چون الله خودش اسم بود، پس میشه به اسم این اسم. حالا اسم در مقام ذات، اسم در مقام صفات، یا اسم در مقام فعل. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم چی چی؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. خب چرا انا؟ چرا به صیغه جمع فرمود انا؟ هر آینه ما. خب به یه تعبیر اینجا حق متعال با جمیع شؤون اسمایی و صفاتیش میخواد بگه من قرآن رو ایجاد کردم، همه اسما و صفاتم مبدع ایجاد قرآنه. معلوم نیست کتاب های آسمانی قبل اینجوری بودن. خب حق متعال با جمیع شؤون اسمایی و صفاتیش قرآن رو ایجاد کرده، لذا میگه انا، چون میخواد بگه با همه اونا ما، هر آینه ما. به تعبیری قرآن صورت اسم اعظم حق متعاله، همونطور که انسان کامل هم صورت اسم اعظم حق متعاله. این دوتا، قرآن و انسان کامل، اینا از هم جدا شدنی نیستن. حدیث ثقلین اینو یادتونه دیگه، فرمود چی؟ فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا و انهما لن یفترقا. ببین کتاب الله و اطرت از هم هرگز جدا شدنی نیستن، چون هر دوی اینا صورت اسم اعظم حقند. یه صورتش شده قرآن و در مراتب نازلش شده همین الفاظ و حروفی که این کتاب رو تشکیل داده، یه صورت اون حقیقت هم شده چی؟ شده پیغمبر خاتم، که او هم اسم اعظم حق متعاله. شما تو آیه امانت هم که فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، اونجا هم فرمود انا عرضنا الامانه، چون اونجا هم بحث ولایته. اونجا هم بحث ولایت. خب انا چی چی؟ انا انزلناه. یه هو چیه؟ ما او را، خب قبلش که راجبی چیزی صحبت نکرده که بگیم این ضمیر برمیگرده به چیزی. این هو مسلما اشاره به قرآنه، ما آن را نازل کردیم، این اشاره به قرآنه. اما چرا اسم انا انزلنا القرآن فی لیلت القدر؟ گفتیم همه موجودات مراتبی دارن، قرآن کریم هم مراتبی داره، تو این مراتب هستی نازل شده انا انزلناه، و هرچی نازل شده رقیق شده، تو اون اعلا مرتبهش حقیقت قرآنه، و تو این مرتبه‌ای که در قالب واژگان و حروف در آمده مرتبه نازله قرآنه. اون حقیقت قرآن بالاتر از اینه که نامیده بشه، لذا با اشاره آن از او یاد میکنه انا انزلناه. این حقیقت قرآنه در حضرت علمیه، در علم حق متعال، قبل از این که صادر بشه از علم هم، چه تو مراتب هستی. حالا بیاد تو مقام واحدیت بخواد قرآن مرتبه ای داشته باشه و تو عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ملک تا برسه دست من و شمای بشر به صورت واشگان. او حقیقت قبل از تعینش، قبل از تنزل، چون تعینی نداره، اسمی نداره دیگه، نمیشه ازش اسم برد که، فقط میشه گفت اون چیز. انا انزلناه. خب حقیقت قرآن روشنه برای ما که این الفاظ و واژگانی که تو این کتاب نوشته شده نیست، یا اون اسواتی که وقتی قرآن خونده میشه میشنویم نیست، این حقیقت قرآن نیست، این مرتبه نازله قرآنه و خیلی تنزل داده شده تا رسیده به این صورت، برای اینکه من و شمایی که اهل همین عالم ظاهریم بتونیم با همین مرتبه نازله قرآن لااقل رابطه برقرار کنیم، بتونیم بخونیم صورت مکتوبش رو، بتونیم بشنویم صورت مسموعش رو و بتونیم بفهمیم معانی معقولش رو. اما قرآن غیر از این صورت لفظی است، غیر از این صورت مکتوبه، غیر از این صورت مسموعه، غیر از اون مفاهیم قابل فهم برای من و شماست. او فوق فهم بشر عادی است قرآن. خب حالا انا انزلناه، این حقیقتی رو که به هو ازش تعبیر کرده میگه ما نازلش کردیم. حالا نزول یعنی چی؟ ببینید تو سیر و سلوک، سالک وقتی که مراتب سلوک رو طی میکنه، مراتب سیر الالله رو طی میکنه و به همه مراتب موت نائل میشه، من یخرج من بیته مهاجرا الالله و رسوله ثم یدرک الموت، از بیت نفس خودش خارج میشه و همه مراتب موت رو به طور تمام طی میکنه و به موت به اتم معناش نائل میشه، خب در انتهای سیر الالله سالکین دو دسته میشن، دو دسته میشن. یه دسته از سالکین اینا محبوبان حضرت حقند که اینها فانی ان تحت قباب الهی، نه کسی اونا رو میشناسه نه اونا احدی غیر خدا رو میشناسن. گفت آن را که خبر شد خبری باز نیام، الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردم. اینا دیگه کاری به کار این عالم ندارن صورت ظاهر. اما یه دسته دومی از این سالکانی هستند که به انتهای راه رسیدن، که اینها ظرفیت و قابلیت رجوع رو دارن، برگشتن رو دارن، رفتن تا انتهای راه، حالا منتها ظرفیت وجودیشون اقتضای برگشتن به این عالم رو هم میکنن. از اون سکر و مستی محو در حق متعال میتونن به سهو و هوشیاری برگردند، دوباره برگردن به این عالم. اینا مأموریت پیدا میکنن از طرف حق متعال که بیان دستگیری کنن از خلق و عباد خدا رو به کمال برسونند. اینا مکمل خلقن و نفوس مستکمله رو به کمال میرسونن. حالا این گروه دوم که میان پایین مأموریت دستگیری دارن، که انبیا از این گروه هند، ائمه از این گروه هند، که آمدن پایین دست خلق رو بگیرن برگردونن، اینا اون چیزی رو که اون بالا دیدند در این مسیر سفری که کردن در سیر الالله، اون چیزایی رو که در حضرت علمی اینها کشف شد براشون، دیدن اعیان موجودات رو و نحوه وصلشون به حق متعال رو، اینا وقتی بر میگردن تو مراتب مختلف عوالم وجود، وقتی دارن بر میگردن از انتهای راه به سمت دوباره این عالم ظاهر، از غیب دارن به شهود میان، تو این مراتبی که دارن طی میکنند به تناسب ظرفیت وجودیشون، که این ظرفیت وجودی هم ناشی از اینه که وجود اینها در واقع مظهر کدوم اسم از اسماء الله باشه، پیغمبر خاتم مظهر اسم الله، او همه حقایق رو در میابه، اما انبیای دیگه مظهر همه اسماء نیستند، هر کدوم به تناسب ظرفیت خودشون که تابع حضرات اسماعی است، در واقع به قدر احاطه علمیه خودشون و به قدر ظرفیت کمالیه خودشون این حقایق رو در میابند و میارن برای خلق، و حالا به خلق میتونن بگن چون دیدن از اون بالا که هر چیزی سبب چه چیزی است. اینجا که اومدن پایین میتونن بگن عزیزم چیکار بکن تا به کمال برسی، چیکار نکن که تو رو از کمال باز میداره. این امر و نهی های شرایع ناشی از همینه، میوه سفر برگشته که انبیا آمدن به سمت خلق، اومدن دستگیری کنن خلق رو. و اینکه شرایع آسمانی با هم مختلف هم هستن مال همینه، به خاطر اینکه انبیا با هم مختلفن. اون کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برای احدی از انبیا حاصل نشده. خب حالا این نزول قرآن گاهی اوقات توسط جبرائیل انجام میشه. جبرائیل از طریق غیب نفس نبی و سر روح او این رو به قلب پیامبر نازل میکنه. گاهی اوقات اینجوری، گاهی اوقات نه، یه تمثل مثالی پیدا میکنه و در مرتبه مثال، در حضرت مثال برای اونها این حقایق رو میاره، برای انبیا وحی رو و برای پیغمبر اسلام قرآن رو. گاهی اوقات هم نه، تمثل ملکی پیدا میکنه، دلیل به صورت دهیه کلبی در واقع متمثل میشد. دهیه کلبی یه آدمی بود خیلی خوشگل بود، حرفش هم تجارت بود. روایاتی که داریم گاهی اوقات جبرئیل به صورت دهیه کلبی در می آمد و می اومد خدمت پیغمبر، لذا دیگران خیال میکردن دهیه کلبی اومده پلوی پیغمبر، در حالی که جبرئیل بود. روایات داریم، حالا مثلا اون روایاتی که تو بحث زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها براتون روایت کردم، روایتش رو خوندم که دهیه کلبی کنار پیغمبر بود و بعد یه چیزایی ازش ریخت که مثل مشک معطر بود، بلند شد رفت. بعد پیغمبر خبر دادن به حضرت زهرا که این جبرائیل بود، دهیه نبود. پس گاهی اوقات هم تمثل ملکی پیدا میکنه تو همین عالم شهادت مطلقه، همین عالم حس، و اون لطیفه الهی رو تنزل میده و میاد برای پیغمبر بازگو میکنه. پس وحی تو مراتب مختلفی اتفاق میفته. گاهی اوقات به قلب پیامبر نازل میشه، این از غیب نفس پیامبر و سر روح پیغمبر، این نازل میشه به مرتبه قلب پیامبر. قلب نه این عضوی که خون پمپاژ میکنه. گاهی اوقات توی مرتبه مثال پیامبره متمثل میشه، صورت مثالی پیدا میکنه جبرئیل. گاهی اوقات هم نه، تو مرتبه شهاده است، شهادت مطلقه، یعنی به همین صورت ظاهری جسمانی صورتی پیدا میکنه و میاد ظاهر میشه و وحی رو میاره، آیات رو میاره. اون کسی که مخاطب وحیه در هر نشأه ای از نشأات وجود خودش وحی رو به یه شکل صورتی دریافت میکنه. حالا شاید معنی این که روایاتی نقل شده که قرآن نازل شده علی سبعت احرف، ها، به هفت حرف نازل شده. لقد آتیناک سبعا من المثانی، شاید این هم اشاره به او باشه. این سبعت احرف حالا شاید یکی از معانی باطنیش پیدا شد. اگر قرار باشه وحی در هر مرتبه از نشأه های وجودی پیامبر یک صورت و طوری پیدا کنه، چون هفت مرتبه داره وجود او، پس هفت طور هم پیدا میکنه وحی. یعنی شما از اعلی مرتبه که حضرت علمی شروع کنید، بعد میایید مرتبه پایین تر از او چی بود؟ مقام اعیان بود، اعیان ثابته بود. بعد حالا بیایید پایین تر مراتب حضرت اقلام و حضرت الواح، و بعد میاد تو حضرت مثال و در حس مشترک و به شهادت مطلقه که این صورت ظاهریه. این هفت مرتبه وجودی پیامبر، تو هر مرتبه وحی یک صورتی داره. لذا قرآن به هفت حرف علی سبعت احرف نازل شد، شاید اشاره به این باشه. خب وجود قرآن یه وجود در واقع علمی جمعی است. این نزولش نزول دفعیه و این نزول به قلب پیغمبره، قلب پیغمبره که بیت المعمور وجود رسول اللهه. چون بیت المعمور که میگن قرآن در شب قدر به او نازل شد، مال آسمان چهارمه. حالا بر برخی از روایات میگن قرآن در شب قدر به آسمان چهارم نازل شد. حالا این آسمان چهارم گفتیم دیگه آفاق و انفس مطابقه همن دیگه. حالا در وجود رسول الله این آسمان چهارم مرتبه قلب رسول اللهه. لذا تو سوره شعرا آیه 193 فرمود نزل به روح الامین علا قلبک. روح الامین که جبرائیل، قرآن رو بر قلبتو نازل کرد. این کل قرآن رو اشاره میکنه، نزل بهی کل قرآن رو نازل کرد، روح الامین بر قلبتو. این کل قرآن غیر از این مجموعه آیات 6000 خورده آیه، نه، اون حقیقت علمی قرآنه که هنوز متعین به این تعینات نشده، هنوز متکثر نشده. اون مقام وحدت قرآنه، اون نازل شد به قلب پیغمبر به صورت دفعی. پس قرآن یه وجود علمی جمعی داره که قبل از در واقع تعیناته، قبل از کثرت پذیریه، و یه وجود لفظی تفصیلی داره که نازلترین مرتبه قرآنه که همین الفاظ و آیاتی است که شما تو کتاب قرآن میخونید. نزول این نزول تدریجیه، طی 23 سال قرآن نازل شد. حالا بعضی از روایات هم که داریم طی 20 سال قرآن نازل شد، مال این احتمالاً که چون آیات اولیه که در بعثت رسول الله نازل شد، مثل آیات اول سوره اقرا، بعد از این آیات بنا به نقلی تا 3 سال دیگه آیاتی نیامد و بعد از او مجدداً شروع شد آیات نازل شدن تا آخر عمر رسول الله. لذا این 3 سال فاصله رو حذف کردن و گفتن قرآن نزول تدریجیش 20 سال طول کشید. بعضی جاها هم گفتن 23 سال طول کشید. هر دوتا میتونه درست تلقی بشه، تعارضی با هم نداره. در واقع اون حقیقتی که در لیلة القدر به قلب پیغمبر نازل شده بود 23 سال طول کشید تا از قلب پیغمبر نازل بشه، بر زبان پیغمبر رو به صورت الفاظ در اختیار بشر قرار بگیره. به فرموده ای که منصوب به امام مجتبی علیه السلام قریب به این مضمونه، حضرت فرمودن فقط قلب رسول الله بود که ظرفیت دریافت دفعی قرآن رو داشت، بقیه مخلوقات باید به صورت تدریجی کم کم قرآن رو دریافت میکردن. ولذا قرآن به صورت دفعی در لیلة القدر به پیغمبر نازل شد و به صورت تدریجی تا یه 23 سال به بقیه انسان ها. آیاتی تو قرآن هست که شاید بشه مؤید همین نزول دفعی قرآن تلقی کرد. یکیش همین آیه نانزلناه فی لیلت القدره. خب میگه در یک شب، خب کل 6600 خورده آیه که در یک شب قابل نزول نبود که، به صورت لفظی به این صورت تفصیلی. اما به صورت جمعی چرا قابل نزول بود؟ لذا فی لیلت القدر نازل شد کل قرآن. حالا چیزی که برای ما آسان‌تر کرده فهم این رو، انتقال اطلاعات با رایانه است دیگه. اینو که می‌بینید دیگه، شما گاهی اوقات یه حجم عظیمی اطلاعات با فشار دادن یه دکمه منتقل میشه، اما اطلاعات به صورت فشرده است. یا شما روی این مثلا لوح‌های فشرده، سی دی ها، دی وی دی ها می‌بینید، توی حجم بسیار کمی چه مقدار عظیمی اطلاعات رو شما دارید، اما این به این صورت قابل دسترسی نیست. این باید چیه؟ تفصیل بشه، باز بشه. وقتی باز شد، اون وقت این فایل رو شما میدید، او چقدر اطلاعات هست. الان خود قرآن رو ببینید، شما وقتی میخواید بریزید روی سی دی، چقدر از یه سی دی رو اشغال میکنه. این یه مثال خوبه ها که نزدیک کرده ذهن بشر رو که چجوری میتونه قرآن دفعی نازل شه. بعد وقتی که میخواد حالا باز بشه، فصلناه و تفصیلا، تفصیل پیدا کنه، اون وقت در قالب این همه آیات و الفاظ تا یه 23 سال نازل میشه. و یکی از آیاتی که اشاره به نزول دفعی میتونه داشته باشه این احتماله. یکی دیگه آیه 185 سوره بقره است، میگه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. میگه ماه رمضان ماهیه که درش قرآن نازل شد، در حالی که قرآن طی 23 سال نازل شد. پس این نزولی که در ماه رمضان انجام شد غیر اون نزول 23 سال است، این نزول دفعی است. یا تو سوره حامیم دخان آیات اول تا سومش هست، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه. حالا ها میم چیه شاید بعدن اشاره کردم، حالا شاید این واو واو قسم باشه، سوگند به کتاب مبین، یا حامیم و کتاب مبین، هر دو انا انزلناهو. ما اون هو رو باز که تو انا انزلناهو فی لیلت القدر هم هست، اون هو رو چیکار کردیم؟ نازلش کردیم فی لیلت مبارکه، در یک شب سرشار از برکتی که همین لیلت القدره. بنابراین این آیات رو میشه شاهدی گرفت برای اینکه قرآن غیر از این نزول تدریجی 23 ساله یک نزول دفعی داشته در لیلت القدر. و شما میبینید تو بعضی از آیات قرآن خدای متعال نهی میکنه پیغمبر رو که قبل از اینکه نزول آیات کامل انجام بشه پیغمبر آیات رو نخونه. خب این نشون میده که قبل از این نزول پیغمبر آیات رو میدونه، نه؟ مثلا آیه 114 سوره طه میفرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک وحیه. ای پیغمبر تو عجله نکن، شتاب نکن در خوندن قرآن قبل از اینکه وحیش بر تو تموم بشه. پس ببین قبل از اینکه وحی آیات بر پیغمبر تموم بشه پیغمبر از قرآن خبر داره. کی خبردار شد؟ فی لیلت القدر. یا تو آیه 106 سوره اسراء فرمود و قرآنا فرقناه لتقرعه علی مکثن و نزلناه تنزیلا. ببینید این قرآن باز شده از هم، فرقناه لتقرعه علی مکثن و نزلناه تنزیلا. پس یه تنزیل داره قرآن که تدریجیه، تفصیل شده، تفریق شده قرآن، و یک نزول داره که دفعیه. و جالب اینجاست بگم براتون، روایتی دیدم از امام صادق علیه السلام که از پیامبر اکرم نقل کردن صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که همه کتب آسمانی در ماه رمضان نازل شده. بسیار جالبه. فرمود صحف ابراهیم شب اول ماه رمضان نازل شده، تورات موسی علیه السلام در شب ششم ماه مبارک رمضان نازل شده، انجیل عیسی علیه السلام در شب سیزدهم ماه مبارک نازل شده، زبور داوود علیه السلام در شب هجدهم ماه رمضان نازل شده، و قرآن پیامبر اکرم در شب 23 ماه مبارک رمضان. و حالا این روایت رو بذارید کنار انا انزلناه فی لیلت القدر، معلوم میشه که لیلت القدر شب 23 سوره اتمش. الا ای حال، پس ببینید کتابای آسمانی دیگه هم توی یه شب نازل شده، یعنی اونها هم نزول دفعی داشته. خب پس انا انزلناه تا اینجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.